مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، الو، رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو،
بفرمایید خانم، بفرمایید.
ببخشید صدای من میشنوید؟
من مشکلی ندارم، صدای شما میاد، بفرمایید.
ببخشید، من از فرانسه خدمتتون تماس میگیرم. 37 سالمه، یک سال و نیم هستش که اومدم فرانسه، بعد یه ماه و نیم هم هست که به طور رسمی طلاق گرفتم.
آیا فرزندی هم
بفهمید؟
فرزندی هم دارید یا ندارید؟
خیر، فرزند ندارم.
آیا با همسرتون اومدید به فرانسه، اونجا جدا شدید؟
نه، همسر من اصلا با من نیومد، ولی قبل از اینکه من بخوام بیام در واقع فرانسه، ایشون 4 ماه قبلش منو ترک کرده بود. بعد اومدم، وقتی که اینجا اومدم یکی دو ماه بعدش یک وکیلی گرفتش رو به صورت غیابی در واقع منو طلاق داد.
شما با این طلاق موافق یا مخالف بودید؟
نه، موافق نبودم، خیلی مخالف بودم.
چرا؟
دوستش داشتم، ولی خب اون خیلی سرسختانه.
چه مدتی بود
که طلاق بگیرید؟
شما چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
در واقع من 8 سال با ایشون دوست بودم، بعد از 8 سال با ایشون ازدواج کردم. 6 ماه بعد از ازدواج با اولین دعوایی که با هم کردیم منو ترک کرد، کلن چمدونشو برداشت، برگشت خونه پدریش. بعد از اون مدت هی می آمد خونه، هی می اومد، دوباره با دعوای بعدی برمیگشت. یعنی همش دنبال یه فرصت و بهانه بود که دوباره به خونه پدریش برگرده. مثلا 2 هفته می رفت، 40 روز نبود، دوباره مثلا یا
آخه نصب
نبود، دوباره می اومد.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 37 سالشه، من هم 37 سال، اون 2 ماه از من بزرگتر بود.
هر دو چی خوندی، چه می کنی؟
من دومین فوق لیسانس هم اینجا دارم میگیرم، ولی ایشون الان بعد از این که من طلاق گرفتم، وکیلش میگه که دیپلم داشته و اصلا درس نخونده بوده، اما به من میگفت که منم زبان خوندم.
شما ممکنه من بگید 8 سال با کسی دوست بودید، دربارش هیچی نمیدونستید؟
نه، نمیدونستم.
این چجور دوستی؟ میتونم
به جسارت بسنم.
این چجور دوستی بوده که شما ازش خبر نداشتید؟ این آدم کی هست بسنم؟ و این بازی قهر کردنش اون موقع بود؟
نه، نبود، اصلا نبود. ببینید من مشکلم آقای دکتر اصلا الان موضوع طلاق نیست، چون خیلی تو زندگیم انقدر زمین خوردم که نخواد یه طلاق منو از پادر بیاره. من مشکلم چیز دیگه هست و واقعا الان نمیخوام وقت برنامه شما رو با یادآوری یک ازدواج اشتباهی که خودم میدونم چه کاری کردم و چه انتخاب اشتباهی کردم و چطور وقتم رو تلف کردم. مطابق الان میخوام به خاطر این به شما زنگ زدم که یه سری مشکلات رو برای شما بگم که بتونم به خودم کمک بکنم.
بفهمم.
چون دارم یه جوری به خودم کمک میکنم که خودم رو از اینجا نجات بدم. ببینین من سریع میگم که وقت برنامه تونم نگیرم. من تو جنوب شهر تهران دنیا اومدم و بزرگ شدم توی محله خیلی بدی که معتادا جلوی چشم ما مواد میفروختن، قشنگ برای خودشون پولدار میشدن، خیلی وحشتناک بود. منتها خوشبختانه من توی خانواده بزرگ شدم، با اینکه ما 8 تا بچه بودیم 6 تامون وارد دانشگاه شدیم. من مثلا مادر من اینجوری بود که 5 تا بچه اول آورده بود، بعد از با یه اختلاف 11 ساله 3 تا دختر دیگه به وجود آورد. در واقع ما 3 تا خواهری که آخر سر اومدیم که من بچه هفتمم، ما 3 تا با همدیگه همدیگر میشناسیم ولی خواهر برادر دیگه‌مون رو خیلی خوب نمیشناسیم. فقط من یه خواهر و یه برادر دیگه‌مو خیلی خوب میشناسم، از این جهت که هر دو معلم بودن و به پدرم که خیلی مرد فقیری بود کمک میکردن که در واقع ماها لباس داشته باشیم.
به من بگید شما با مادر الان چند سالشونه؟
مادرم الان 76 سالشه.
یعنی شون در 40 سالیه منوز بچه می آوردن؟
بچه می آورد، بله، متاسفانه همینطوره. ببینیم من تا 15 سالگیم اصلا مشکل آنچنانی نداشتم. وقتی که این خواهر برادره که یه جوری ما رو ساپورت مالی می کردن ازدواج کردن و حالا برای خودشون خواستن خونه ای تشکیل بدن و دیگه با ما کاری نداشتن، ما سه تا خواهر به معنای واقعی کلمه فقر رو با وجودمون می دیدیم و حس می کردیم. در واقع اینطوری بود که من خودم از سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی یه مانتوی گلگوشاده رنگ رو رفته یه افتضاحی رو می پوشیدم که تمام دوران نوجوانی من و این مانتو از من گرفت و واقعا باعث شد که هیچ دوستی تو اون دوران نتونم بر خودم پیدا کنم. دیگران فقط به هم سلام میدادن، گاهی اوقات اصلا جوابمو نمیدادن. اینجوری بود که برای خودم دیگه یه آدم از یه طرفی هم خیلی خجالتی و اینا بودم، تمایلی به حرف زدن دیگه با دیگران مثلا نداشتم. دیگه یه جوری بود برای خودم یه جایی پیدا کرده بودم که تنهایی خودم اوکی باشم. تو 19 سالگیم حسابداری قبول شدم توی دانشگاه آزاد، منتها مادر من علنگوش رو فروخ برای اینکه من بتونم شهریه‌مو بدم. ترم دوم که اومد علنگوش رو بفروشه، علکی بهش گفتن که من اصلا دوست ندارم، برای چی منو به زور میفرستین دانشگاه؟ برای اینکه مادرم دیگه پول نده. گفتم اگه بخواید هر دفعه یه علنگوش رو بفروشه که من نمیتونم اینجوری. اومدم دوباره کنکور دادم، تمام تلاشم رو کردم که دانشگاه دولتی قبول شم، اما نمیتونستم واقعا چون خیلی تعداد کمی میخواستم زبان شرکت کنم. اما توی همون سال رتبه 7 دانشگاه آزاد رو آوردم. برادرم اون روز خیلی ناراحت بودم از اینکه دیگه نمیتونستم واقعا دانشگاه برم. برادرم اون روز خونمون بود، به من گفتش که من شهریه دانشگاهتو میدم، میتونی بری درستو بخونی و ادامه بدی. بعد تو اون سالایی که من درس میخوندم و برادرم شهریم رو میداد، پدرم هم به هم پول میداد، اما من بازم قید لباس و اینا رو زدم، همه چی رو زدم. گفتم من باید درسم رو بخونم تا بتونم خودم از این وضعیت نجات بدم. این که نمیشه زندگی که، باورتون نمیشه. کفش خواهرم رو میپوشیدم، کاپشن برادرم رو میپوشیدم، اصلا با یه تیپ مزخرفی میرفتم دانشگاه. اما همزمان با این که رشته ادبیات فرانسه قبول شدم، بعد میرفتم دانشگاه و همزمان با اون، چون دانشگاه فقط به همون گرامر درس میدادن، من همزمان با اون میرفتم کلاسای بیرون که در واقع من بتونم حرف زدن رو یاد بگیرم، مکالمهشون رو یاد بگیرم. اینجوری بود که من سال اول که وارد دانشگاه شدم الفبای فرانسه نمیدونستم، اما سال سوم که رسیده بودم به مستقیما به زبان فرانسه شعر می نوشتم، به طوری که من یک سال بعد از لیسانسم تونستم با کمک یکی از دوستام کتاب شعرمو تو پاریس چاپ کنم. اون زمان همزمان یعنی سالی که لیسانسمو گرفتم فوق لیسانس بلافاصله قبول شدم اما نرفتم، شروع کردم به کار کردن و شروع کردم گفتم بذار کار کنم.
چه میکردی داری رو؟
تو
ایران چه میکردی با لیسانس زبان فرانسه؟
با لیسانس زبان فرانسه من بلافاصله تو یکی از بهترین آموزشگاه‌های تهران استخدام شدم، چون تو اوج زمانی بود که همه داشتن کبک می‌رفتن مصاحبه می‌دادن توی سفارت و من توی اون آموزشگاه با اینکه لیسانس داشتم خیلی آدم معروفی شده بودم، یعنی همه دوست داشتن با من کلاس بگیرن و واقعا تو اون سالا خیلی پول خوبی جمع کردم. از 9 صبح تا 9 شب درس می‌دادم و برای اینکه کارم بهتر شد دوباره کنکور دادم، فوق لیسانس قبول شدم. فوق لیسانس هم خوندم، همون جوری که کار میکردم و درس میخوندم در واقع پولامو جمع کردم، میومدم فرانسه دوره میدیدم و برمیگشتم، همش کارمو بهبود میبخشیدم. ولی مثلا دانشگاه آزادی بودم اما تو مرکز زبان دانشگاه تهران درس میدادم، تو دفتر یونیسف تو تهران به کارمندای اونو درس میدادم، تو آژانس اتحادیه اروپا که تو تهران بود به کارمندای اونجا درس میدادم. یعنی تو خود زبان فرانسه خیلی خوب بود توی دوره‌ای که در می آوردم. بعد اون موقع ها آقای دوستو من هیچ تربیتی به اون شکلی نمیدیدم از خانوادم که بخوام با این مثلا چجوری بهتون میگم، از مادرم خیلی چیزی نمیتونستم یاد بگیرم، یه دختر چاقی بودم. بعدها به این نتیجه رسیدم که خب رژیم بگیرم، لاغر کنم، خب یکم آرایش کنم، خب فلان کنم، خب فلان کنم، همش خودمو سعی میکردم که بهبود ببخشم زندگیمو. از 26 سالگی با همسرم آشنا شدم، 2 سال بعد از من خواستگاری کرد ولی خانوادش اصلا موافق این ازدواج نبودن، ولی نه اون منو ول میکرد نه من اونو ول میکردم، همینجور دوستمون ادامه دادیم تا یه زندگی مزخرفی رو تشکیل دادم و که اصلا دیگه نمیخوام راجع به صحبت کنم چون خیلی دوست ندارم. فقط اینو بهتون بگم که شوهر من آدمی بودش که یه شخصیت دوگانه ای داشت، یعنی اینکه وقتی که دنیا رو سیاه و سفید میدید، اگر که تو باهاش خوب بودی عشق اهورایی آنچنانی بهت میداد، وقتی که باهاش بد بودی تو رو مثل یه پدری که داره بچهش رو در واقع تربیت میکنه کتکت میزد، از تو اتاق حبست میکرد، باهات حرف نمیزد، قهر میکرد و همه این بلاها رو واقعا به تمام معنا به سر میآورد. حالا اینا رو بگذاریم و اینا، من الان یه مشکلی دارم، این که اومدم فرانسه وقتی که این آقا منو ول کرد و بهم گفتش، آخرین باری که باهاش حرف زدم گفت من دیگه اجاره خونه تو رو ندارم، لطفا از خونه من برو بیرون. بعد من اون موقع دیگه ویزام اومده بود، از 3 تا دانشگاه فرانسه 3 تا همزمان پذیرش داشتم، اومدم بلند شدم اومدم که اصلا دیگه از زندگی و از فقر و از جنوب شهر و از این ازدواج مزخرف واقعا خسته شده بودم. خوش شدم اومدم فرانسه، 2 هفته که فرانسه بودم استاد دانشگاه سر کلاس گفتش که بچه ها من یه کلاسی دارم، کی میاد درس بده؟ من دستامو بلند کردم گفتم من میام. سریع منو برد و تو اتاقش و مصاحبه رو انجام دادم، من استاد شدم توی دانشگاه، یه شهری توی شمال فرانسه استاد شدم به بچه هایی که از خارج از فرانسه اومده بودن، به بچه هایی که از آمریکا، روسیه، حالا هر کشور دیگه بود فرانسه درس میدادم اونجا. بعد دیدم رشته دانشگاهیمو خیلی خوب خیلی زیاد دوست ندارم، اونجا رو ول کردم با یه دانشگاه دیگه‌ای که بهتر بود توی شهر دیگه‌ای بود، در واقع مکاتبه کردم گفتم منو میپذیرین که بیام اونجا من درس بخونم درسمو ادامه بدم، که پذیرفتن، گفتم به دانشگاه ما خوش اومدید. اینجا اومدم توی این شهر خیلی سختی کشیدم، یه وقتای زمین خوردم، مثلا پولم تموم میشه تو رستوران دانشگاه کار کردم.
من اصلا نمیفهمم آخه نه آخه من متوجه نیستم شما را اگر اونجا بودید، اولا رشته که اومدید برای دانشگاه بعدی هم باز می‌خواستید فرانسه بخونید؟ در فرانسه
می‌خواستم فرانسه بخونم. آره می‌خواستم فرانسه بخونم.
چی مدرک چه ادبیات فرانسه است؟ با اون مدرک می‌خواستید تو فرانسه چیکار کنید؟
بهتون میگم الان من مهندسی آموزش خوندم، اینجا دارم مهندسی آموزش میخونم که در حد مدیریتی میتونیم مدارس مجموعه آموزشی رو اداره کنیم، براشون برنامه هایی رو بنویسیم یا مثلا
ولی خب شما اینجا که بودید و به هر حال بهتون فرصت دادن و به شما اجازه درس دادن، چون از نظر مالی دچار مشکلات مالی بودید
توی فرانسه رو میگی؟
آره عزیز،
آره تو فرانسه خب خیلی کم در می آوردم، اونجایی که کار میکردم شغلم دانشجویی بود یه جوری مثلا 400 تا اینا در می آوردم، ولی بعد شهرم رو عوض کردم برای اینکه بتونم رشتم رو بهتر کنم، چون اونی که میخوندم دوباره زبان بود، ولی اومدم اینجا مهندسی آموزش رو شروع کردم بخوندن بعدش، ولی الان که یعنی از سپتامبر که توی آموزش پرورش ملی فرانسه استخدام شدم به عنوان معلم دارم کار میکنم.
موکی بسیار بذارید عزیز با پیام ها رو بشنیم برگردیم دنباله صحبت رو نمیدونم روی خط باشه انگلش من خما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
بفرمایید.
ببینید میخوام سوالامو ازتون بپرسم.
بفرمایید. نه رو من درباره شما یه مقدار چیزی متوجه شدم. خب چی از مسائل و مشکلات یا پرسش های شما چی عزیز؟
من پرسشم این هستش که ببینین همه آدما منو تحسین میکنن، هم از نظر قیافم، هم از نظر استایلم، هم از نظر اینکه درس خوندم، بالاخره با هر رشته خوبی خوندم یا نخوندم نمیدونم، ولی آدم موفقیم، همه منو تحسین میکنن، اما خودم اصلا خودمو نمیبینم، همش خودمو تحقیر میکنم، نمیتونم خیلی برای خودم دوست پیدا کنم، خیلی آدم تنهایی بودم، همیشه هنوزم آدم تنهایی هستم، الان توی یه محیط جدیدی قرار گرفتم با آدمهای جدید با فرهنگ جدید، مثلا با فرانسوی ها خیلی راحت تر دوست میشم، اصلا جامعه ایرانی رو که کلن گذاشتم کنار، میترسم ازشون، دور وای میستم ازشون، فرار میکنم چون خیلی تو ایران اذیتم کردن، بعد اینجا با خارجی ها دوست میشم، ولی از یه حدی که جلوتر میرم میگم وای نکنه دوباره من کسی اذیت کنه، نکنه که فلان کنه،
وقتی من شما رو اذیت کنه یعنی چی؟ مثل که من تو خیابون را برم بگم این دفعه مار نیاد منو بگزه، آخه معنای داشت اذیت کنه نه سب کنه، اذیت کنه برای چی؟ نه شما نه سب کنه، شما اولا یک کودکی بسیار سخت و تلخ و بدی داشتید، بعدم جایگاهتون تو خانواده معلومه چیه، این وجود شما رو ساخته، اون در حقیقت خمیرمایه وجود شماست، و بعدم خب علائم نشون میده، رو بهتون اشاره خواهم کرد، و حالا آمدید اینجا به دلیل استراب و نگرانی که دارید، به دلیل حالت بدبینی و منفیگرایی دارید که میشه فهمید به خاطر آنچه که در گذشته شما این چنین سخت و تلخ بوده، دختر بسیار بسیار باهوشی هستید، ولی غیر از هوش بقیه نگاهتون به جهان و اندازه هاش درست نیست، یعنی خیلی راحت میتونم ببینم که شما هر چیزی رو سر جای خودش نمیگذارید، یه جا یه چیزی که 5 متره از یه چیزی که 2 متره کوتاه‌تره برای شما، یعنی اینا اون چیزیست که من تو صحبتاتون متوجه شدم، و به همین دلیله که این حرف آخری که میزنید برای من چرا از کی شما رو اذیت کنه برای چی، مثلا چه خطری شما رو تهدید میکنه، شما ای خود تو چیز به نظرتون میشه بگید در
مثلا ببین مثلا اگر که پسری به هم نزدیک بشه میترسم که در میترسم دوباره همون بلایی که سرم اومده دوباره
بیاد. شما قراره چشمتون رو باز کنید واقع بینانه آدمی رو ببینید، بعدم اگر دو دلی تو شک دارید اینقدر بهش نزدیک نشید، روزی هم گرفت بدره یه بدتر از این که نیست. شما که قرار نیست نه سرپوین شما که نه شما که قرار نیست بگید من در رابطه با یه مردی یه پسری یک مرتبه میام خودم رو در وجود او منحل میکنم، تحلیل میکنم و میریزم اونجا، بعد اون که رفت منم نابود میشم میرم. خب نکنی، ولی اون که به شما نمیتونه
خیلی نکنم
خیلی خیلی با یه آدم ها داره.
من خیلی در مقابل عشق به آدم ها، یعنی آدم هایی که به هم محبت میکنن مخصوصا که مرد باشه، خیلی اصلا دست و پامو گم میکنم، سریع علاقه من میشم، عاشق دلباخته میشم. همین که بی خود واقعا اینو قبول دارم که بی خود، ولی چجوری؟
عزیزم شما اولا علامت منیک دیپرشن دو قطبی رو نشون میده، یه ذره زمینه خفیف بوردرلاین رو نشون میده، حد و مرز نمیشناسی. یه آدمی به شما محبت میکنه، من یه آدمی من به اندازه یه چای میده، من که $700 بابت یه چای بهش پول نمیدم، بابت یه چایش $2. خیلی رابطه‌ای باید بین این داد و ستد وجود، یک مردی که من کمی محبت بکنه من یه دفعه اینجوری میخوام نشی.
نه الان دیگه نمیشم، ولی قبلا خیلی افتضاح بودم.
حالا شما قبلا هم نبودی، شما با یه نفر بودید، شما 10 سال زندگیتون با یکی گذشته.
آره با یک.
چی داستان میسازی عزیز؟ انگار مثلا 700 تو رابطه داشتی داری نتیجه گیری میکنی. نه بی خودی دنیایی رو نساز که نیست.
به هم بگین که چی کار کنم.
من حرفی نمیتونم بزنم که چی کار کنی. حرف من این است که شما اگر با من آشنا باشید، من حرفم اینه که موضوع اصلی و اساسی انسان واقعیته. وقتی شما به من میگید من میترسم، میگم تو چی میترسی؟ بگم من چیزی نمیبینم، دارم به شما دارم مثال میزنم، میگم تو خیابون راه میرم فکر کنم مار منو میاد میگزه. این که نمیشه همینجوری دنیا رو اینجوری نگاه کرد. آره تو واقعیتی وجود نداره عزیز. بنابراین شما به جای اینکه به دنیای ذهن و خیال و تصویرات و تصورات خودتون برید، بیاد برگردید سراغ واقعیت، ببینید یه چیزی چه ضرر خطری داره. الان همین موردی که مثال زدم چون حس می‌زدم چی میگید، یه مردی رو به اندازه‌ای بهش نزدیک بشید که هر زمانی که خواستید راهش بکنید باهاش راحت باشید، یا او شما رو راه کنه. به همینجاست من حرفم این بوده که ما در جهانی زندگی میکنیم که گلستانه، ولی برخی از گلها خار دارن، برای این با قید احتیاط با یه دست گل برخورد میکنیم. همینجوری دستمون رو توی مقدار دست گل نمیبریم چون شاید خار داشته باشه و خارش بتونه آزارمون بده. خب با یه قید احتیاط حرکت کنیم که کسی آسیب نمیبینه. برای آدمایی که تو گل فروشی کار میکنن باید تمام مدت رای بیمارستان میشورن به خاطر خونریزی خارها، ولی چرا نمیکنن؟ برای که مواظب و مراقبن. ولی یه دنیایی نسازید که واقعی نیست. یعنی شما همینجوری قصه‌ای رو که یا ماجرای زندگیتونه که میگفتید کاملا معلوم بود که به هر حال اینا برای شما اینقدر بزرگ و مهم شدن که از اندازه خودشون خارجن.
بله.
و بعدم من در ایران مثلا اینجوری یا اونجوری آسیب دیدم، شما توی رابطه‌ای بودید، رابطه غلط و بد و اشتباهی بوده و حالا که اومدید اینجا، بنابراین اگر با هر کسی دوست میشید تو همین چارچوب در جهت دوستی بیرفه به فکر عشق و عاشقی و اینا اصلا نباشید. یه رابطه دو تا آدمیست، من میرم رستوران غذا میخورم، یه عاشق رستوران و صاحب رستوران و غذا که قرار نیست بشم عزیز.
بعد یه سوال
دیگه
هم بپرسم ازتون. من میتونم تا آخر عمرم ازدواج نکنم یا اینکه نه به عنوان یه آدم سالم باید حتما ازدواج کنم؟
حتما در کار نیست، ولی شما با توجه به جایگاهی که داشتید و شرایطی که داشتید به هر حال احتمال اینکه اشتیاق بسیار و یا به دنبال ازدواج باشید در شما کمه. در مورد بچه هم همین، ولی که به هر حال شما از کودک و کودکی رنج بردید و بنابراین در وجود شما این مسئله نشسته که خانواده و ازدواج و بچه در رسد. اینه که دارید به همه چیزم تعمیم میشمید. بنابراین حرف این است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه. شما وضعیتون عادی نبوده، ولی مهمش اینه که شما با یک کمک، اگر بتونید، حالا که مشکل زبانم ندارید، اگر امکانات چه داشته باشید و یه مقدار فشار مالی روتون نباشه یا به هر حال از بیمه دولتی به نوعی بتونید استفاده کنید، بهترین کار این است که با یه روانشناس خانم کار کنید که کمکتون کنه. یه
خیلی دارم میرم اتفاقا، تقریبا میشه مثلا 6-7 ماهی هستش که با یه خانمی دارم صحبت میکنم، روان پزشک دانشگاه هستش.
عالی اتفاقا اونا مثلا با مسائل جوونا و به هر حال افرادی که هنوز در دوران دانشجویی هستن بسیار آگاه و دانا هستن. به هر حال این چیزیه که شما به تدریج باید خودتون رو درست کنید، مثل کاهش وزنیست که به هر حال باید گرم به گرم کم کرد تا به اون چیزی که میخواید برسید، ولی راه دیگری نداری. ولی بی خودی هم انقدر با یه نگاه بد و منفی و سوء ظنی به همه چیز نگاه نکنید و خودتون رو هم راه نکنید. این که شما با یه آقایی برید بیرون یا باش دوست باشید معناش این نیست که اگر او رفت یا شما او رو نخواستید چیزی شده، باز 3 روز بعدم یادتون بره که اصلا اون هست یا نیست. چه اهمیتی داشته و داره. اگه میتونید این گونه در ارتباط قرار بگیرید، بید مثل این که من میگم گرسنمه، میگم من باید برم رستوران، ولی هر رستورانی برم باید بخرم، بعد من میگم تو پول داری؟ بگم نه. خب اینجوری که نمیشه عزیز. من میرم رستوران، پول غذایی که میخورم رو میگم. این کار رو میتونم بکنم، ولی من نمیتونم برم توی رستوران رو بخرم. چون روزی که با یه آقایی روبرو میشی، آشنا میشی، در حدی که در همون ارتباط محدود است و سطحی و گذراست عمل کنید، که اگر یه روزی هم رفته باشه و شما هم باشیش احساس بدی و ناراحتی نکنید.
درست. اینجا که هستم مثلا خیلی خیلی پسرایی که 30 سالشون از من کوچیکترن خیلی به هم مثلا ابراز محبت میکنن. خیلی هم
نه ازم ببینید این لغتتون عوض کنید، ولی نه این لغت ها اظهار محبت نمی کنن. اونا میخوان با شما دوست بشن، با شما از نظر ارتباط مثلا جسمی و جنسی برقرار کنن. برم این به محبت چه ارتباط داره؟ من اگر میرم یه مغازه خرید بکنم که نباید بگم یه آدمی اومد با محبت تو این مغازه، اومدم کفش بخواستم بخرم، اومدم کفش بخرم. برم این موضوع رو انقدر تبدیل بکنم. برم شما برای این کسانی که تو این سن و سال هستن باید بدونید مقدار زیادی ماجرای گذرا و سطحیه، برای که آینده ای نداره. اگر شما روی کسی حساب میکنید که شاید در آینده مناسب شما باشه، از ابتدا داره شما با کسی دوست میشید که حتمی و قطعی این است که ما هیچ آینده ای با هم نداریم. حالا اگر اینو اطمینان ترجیح میدید چه بهتر، چون آدمی که نمیخواد ازدواج کنه قرار نیست بره سراغ جایی که ممکنه یه موقع علاقه من بشه یا این علاقه دو طرفه بشه و کار دستش بده. میره جایی که خاطرش آسوده است، که هرگز علاقه ای پیدا نمیکنه. به نظر من شما هم تا به حال دنبال همچین کسی نبودید، ولی اون انتخاب قبلیتونم عجیب و غریب هست، ولی خب اون برمیگره به سالها قبل که اصلا قرار نیست راجع بهش حرف بزنید. برای موضوع خودتون باشید، اون روان پزشک رو کنارش برید و یه مقدارم بیشتر تو این زمین ها بخونید و بدونید، مطمئنم حالتونم بهتر میشه. ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
باشه، من هم همینطور. خیلی ممنونم.
شنگرجمن یه دو سه دقیقه فرصتی هست تا پیام ها من ازش استفاده کنم برای دو پیام. یکی این که کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن در روز یک شنبه 12 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. علم و اوهام و خرافات مدرن. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتتون خواهیم بود و ضمناً یک دوست ساینتیست دکترای الکترونیک هم در اونجا دو تجربه ای دارن که این دو تجربه نماینگر برخی از بازی هایی است که در دنیای امروز مردم برای نشون دادن نیروهای ورای طبیعت و فراسو طبیعی در حقیقت حرفایی در این زمینه ها میزنه. به هر حال اگر علاقمند به این موضوع هستید، این کنفرانس مناسب شماست. روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 7 شب این کنفرانس 4 ساعته خواهد بود در اورنج کانتی پلازا 2575 مکیوی در شهر ایروان. ورودی این کنفرانس که کارت ورودی در محل کنفرانس هست $50. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه خواهد بود. دوشنبه 24 فوریه مصادف است با هفتمین سال کار رادیو همراه که در 24 فوریه 2014 شروع شده. بنابراین همکاران به اونجا دعوتند و جشن رادیو رو هم امسال در کشتی برگزار خواهیم کرد. با توجه به این نکته که کشتی چارتر شده و در اختیار خود ماست، ظرفیت کشتی 2685 نفره و بنابراین امید ما این است و به نظر چنین میرسه که حتما سولد اوت خواهیم شد از نظر اتاق ها، برای که چنین بوده اتاق های 2 نفره که در بسیاری از کاتگوری ها نداریم، بنابراین اتاق های 3 نفره و 4 نفره هست که امیدوارم دوستان هم هزینه کمتری بپردازن هم از اینا استفاده کنن. 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف رو داریم، آقای ساسی رو داریم و آقای علیرضا شاه محمدی با ارکسترای خودشون. برنامه های کنفرانس های فارسی و انگلیسی مختلفی از خود من فکر کنم 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً انجمن پزشکان هم این توان رو دارن که به پزشکان و دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن رو هم اگر در اون کنفرانس ها شرکت کنن تقدیم حضورشون کنن. بنابراین فرصتی هست شب و سه روز با برنامه‌های مختلف متفاوتی که از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از نصف شب برای شما در نظر گرفته شده با 2685 هموطن و همزبان همراه باشید. به هر حال اگر مایلید در این سفر باشید که کمتر از 2 ماه به اون مونده با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 اگر داخل امریکا هستید. اگر داخل یا خارج امریکا هستید تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو قبل از سال رزرو کنید. این نکته هم از کنم که از اول ژانویه ناچار قیمت ها افزایشی پیدا خواهند کرد. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صدای منو دارین آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. من خیلی تونتون حرف میزنم به خاطر اینکه وقت محدوده، بعد یه خود فارسی و انگلیسی ممکنه قاطی بشه، امیدوارم که مسئله نباشه.
بفرمایید.
من 36 سالم هست، یه چند سالی هست که از ایران موو کردم به آمریکا.
چند سال؟
مسئله که میخوام
بگم، صبر کنید. چند سال اومدید آمریکا؟
7 سال آقای دکتر.
اون وقت چی خوندی چه میکنی؟ نصب کن اینا رو.
اینجا دارم درس میخونم برای یه فوق لیسانس توی فایننس و توی ایران مدیریت خوندم.
اوکی. چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
من فرزند سوم خانواده هستم و کلا 4 تا برادر دارم، یه خواهر.
شما این 6 تا هستید؟ شما سومی هستید؟
بله.
اوکی. تنها اومدید؟
بله.
ازدواجی قبلا کردید؟
نه آقای
دکتر.
خیلی یک نامزدی خیلی سریس داشتم ولی یعنی به ازدواج نرسید.
اوکی. خب چه خبر است؟
من 4 ماه پیش آقای دکتر روی آنلاین پلتفرم با یه آقای آشنا شدم و این آقا طبق گفته خودش فقط عکسای منو دید و عکسای من اصلا خیلی عکسای واضح و مشخصی نبود، ولی خیلی اینترست اوور تکست، خیلی overwhelming بود، خیلی over exaggerated بود. الان که خش فکر میکنم و خیلی این آقا مدام با من تکس کرد و تا زمانی که همدیگر دیدیم روز دیت اولمون مشخص شد که با اکس قبلیشون یه سگی رو جوین هاستدی میکنن. منم فقط ازشون پرسیدم اگه من مثلا به این شرایط جلس بشم چی؟
نه سب کنیم آقای حرفا چی هستم؟ شما یه آدمی رو دیدی درباره جلس بودن سر کاستدی سگ؟ حالا اول ایشون چند سالشه؟
چند سال آقای دکتر؟
ایرانی یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
کجاییه؟
آمریکایی هستم.
خب ازدواج کردن توی زندگی زناشویی بودن قبلا درسته؟
نه بودن. مسئله سگ به خاطر من خب دیت اول بود، من داشتم مثلا دشخاله می کردم مسئله مشکلاتی که ممکنه بعدم به وجود بیاد و این یه ذره برای من رد فلگ بود.
خانم اول بذارید ببینیم ما با کی طرفیم که راجع به آینده شما حرف بزنیم. این آدم قبلا ازدواج کرده یا نکرده؟
نکردم.
پس داستان سگ با یه آدم دیگه چی هست؟
بعد من دیت دوم متوجه شدم که این خانم قبلی که با هم ریلیشنشیپ 3 ساله داشتن یه خانم ایرانی بوده که با هم دیگه زندگی کردن و با هم دیگه خب یک سگی رو ادابت کردن. دیت سوممون مشخص شد که با هم دیگه نامزد بودن، نامزدی سیستم آمریکایی هستن انگیج، ولی چون خانم قبلا ازدواج کردن این دوتا با هم دیگه ازدواج نکردم و این رابطه متاسفانه وقتی با من آشنا شد 3 ماهی بود که تموم شده بود، یعنی این رابطه بود که تازه تموم شده بود و من این رابطه رو با این آقا ادامه دادم و یواش یواش متوجه چیزای دیگه شدم که مثلا خب کلید خونه هم دیگه هنوز دارن یا مثلا این خانم ماشین این آقا رو هر از گاهی قرض می‌کردن و فلان و اینا. من خود به این مسائل حساس شدم.
نه مثلا مسائل حساس نیستی، کسی که با قبلیش رابطه داره شما جایی اونجا نداری.
No
friendship after relationship. ایشون یه رابطه داشته تموم شده. ای تموم شده تموم شده. نشده که نداری.
How about the dog, آقای دکتر؟ مسئله سگ مثلا این آقا به شدت به این سگ علاقه منده، یعنی یک عشق خیلی که من نمیفهممش، میفهمم عشق به سگ رو.
ایشون به سگ علاقه منده، قرار هست وقتی آدما جدا میشن بچه‌هاشون رو هم میگذارن، خونه‌شون هم میگذارن میرن، یکی سگو برداره، بنابراین رابطه هم تموم میشه. ولی به خاطر سگ که نمیتونه این دو تا با هم رابطه داشته
باشه. اتفاقا من این مسئله رو مطرح کردم، گفتم خب سگ رو ازش بگیر، ولی این معتقده که مثلا سگ پارت تایم راحت‌تر، کارش کمتره و دوست نداره مثلا.
بنابراین شما خدافظی میکنید میرید دنبال کارتون. اصلا باور نمی کنم عزیزم، چون پرت و پلاهایی که شما دارید به عنوان رابطه سر هم می کنید. یه آدمی برگرده بگه چون نگه
من
تمام تلاشمو کردم. نه صبر، تمام تلاشون نکنید یه آدمی رو عوض کنید، به جایی نمی رسید. این آدم همینه.
نه تلاش کردم که برعکس ازشون جدا بشم، ولی این آدم خیلی مثلا خب چیزای مثبتی هم برای من داشته، خیلی آدم مثلا مهربونیه، خیلی آدم سپورتیویه. بعد غیر از این مسئله که این سگ رو مثلا هر از گاهی ماهی چه میدونم دو روز ده روز پیش خودش نگه میداره، مسئله دیگه پیش نیومده بوده و من خب مدام فکر میکردم که خب آیا این رابطه درسته، شاید من ادامه بدم ندم، و این مدام به من تاکید میکرد که رابطه من با اکسم فقط مربوط به سگم. و حتی مثلا دلیل این که من فهمیدم که کلید خونه این خانم رو داره اینه که مثلا باست به من آرامش خاطر بده که من این خانم رو حتی نمیبینم موقعی که خونه نیست و سر کاره، من میرم سگ رو برمیدارم.
شما با اون خانم حتما حرف بزنید ببینید خانم کیه و چیه. همیشه من توصیه‌ام این بوده اگه کسی با یک کسی رابطه طولانی داشته ازدواج کرده، بهترین راهی که شما بدین با کی طرفید اون گفتگو. اگر خوبه حرف و بحث خاصی نیست که خوب، مهم هم نیست که اون خانم راست بگی یا دروغ میگه، میشه فهمید. اگرم به شما اطلاعاتی داد که ذره احتیاج به تحقیق و مطالعه داره میکنید، برای شما با این خانم صحبت کنید ببینید آیا از نظر ایشون هم فقط رابطه یه سگه.
و آقای دکتر تو لیت، به خاطر اینکه من به این آقا اونچوری بعد از 3 ماه و نیم گفتم که باید مثلا رابطه با خانم کلا قطع کنیم، و این فکر به من گفتش که اگه رابطه‌مو کلا باهاش قطع کنم معنیش اینه که سگمو دیگه نمیتونم ببینم. و 3-4 روز به این قضیه فکر کرد و بعد از 3-4 روز زنگ زد به من و گفتش که من نمیخوام این رابطه رو فعلا ادامه بدم، ممکنه بعدا دوباره با تماس بگیرم ولی الان نمیتونم این رابطه رو ادامه بدم. و متاسفانه مشکل کار اینه که من اولش برای من اینکه این آقا رو رها کنم و بذارم بره اوکی بودم، ولی الان نمیتونم از فکر خودم بیرونش بیارم. فکر میکنم که شاید مثلا باید بیشتر بهش زمان میدادم، شاید اصلا مثلا بعد از 6 ماه یواش یواش اون خانم مثلا کمرنگ میشد، از بین میرفت، شاید تراست به وجود میومد. من میگفتم اوکی مشکل نداره، سگتو مثلا هر 2 هفته یه بار ببین و فلان و اینا. و متاسفانه برگشتم به این آقا گفتم که من کامپرومایز میکنم، ولی آقا همچنان به من گفتش که به من یه مدتی زمان بده، 3-4 هفته بذار من به این قضیه فکر بکنم، به خاطر اینکه مشکلات بین من و تو مدام داره بیرون میاد. یعنی رابطه جوری نبود که این آقا بخواد با من بازی کنه، واقعا سیریس بود و همه چیز رو خیلی آنست به من گفته بود از ابتدا، ولی گفتم بهش فکر میکنم و دوباره به تو جواب میدم، ولی مشکلات بین من تو خیلی حساسیت درکس من خیلی زیاده، منم که نمیتونم سگمو کنار بذارم، مثل این که من فعلا باید تنها زندگی بکنم، برای من اینجوری بهتره. و من همچنان درگیر این آقا هستم، مدام بهش فکر میکنم و احساس میکنم که مثلا اگه به هم برگرده دوباره من همچنان کامپرومایز ها رو ادامه خواهم داد. مخاطب اینم نظر شما چیه؟
بله خب بذارید با هم صحبت کنیم. اولا شما توی خونه شلوغ بزرگ شدید و بنابراین خیلی ارتباط نزدیک و عمیقی رو تجربه نکردید، همه چیز یه جوری با سرعت گذشته و گذرا بوده. اون به کنار. دوم به من بفرمایید این آقا چی خوندن چه میکنن؟
این آقا مهندس هستن، توی یه تک کمپانی کار میکنن.
اوکی. شما اینجا خودتون کار میکنید یا همچنان فقط دانشجویی؟
بله منم کار میکنم.
درآمد شما اگر 1000 دلاره درآمد ایشون چقدر؟
5000.
اوکی.
4000.
اوکی. دوم، آیا شما که با هم گفتگو کردید راجع به بچه حرفی با هم زدید که فرزندی میخواید؟
بله به من گفتن که برنامه بچه دار شدن دارم الان، نه ولی فکر میکنم که دلم بخواد که در آینده بچه دار بشم.
اوکی. شما البته میدونید زمان زیادی شما ندارید.
بله متاسفانه.
اوکی. خود شما چقدر بچه دوست دارید و میخواید داشته باشید؟
من آقای سوسو هستم، یعنی اگه شرایط پای نشده همه چیز اوکی باشه، پارتنر خوبی داشته باشم که بتونم بهش تراست بکنم، بچه دار میشم، ولی خیلی مثلا اصراری به این قضیه ندارم. اگه اتفاق نیفته it's not end of the world، این اتفاق نمیفته.
من میفته، برای که زندگی زناشویی بدون بچه برای بسیاری دیر یا زود به هم میرسه. اوکی، حالا اونم بگیرم برم 20 تا چیز خوب این آقا چیه؟
اخلاقشون خیلی خوبه.
آخه من ندیدم
اخلاق خیلی خوبه. اخلاق خیلی آدم مهربونیه، خیلی آدم زمان میده، ایموشنالی خیلی اویلیبله. مثلا من هر موقع مسیج بدم سر کار باشم، مثلا در اولین فرصت به من جواب میدن. یه موقعی که مثلا من میخوام باهاشون وقت صرف کنم، تمام تلاششو میکنه که خودشو برای من اویلیبل بکنه. بعد ببینین که از فیزیکش، از قیافش، از خوشش اومده، خوشم اومده و شرط کاری خوب، آینده زندگیش خیلی خوبه. آدمیه که میشه روش حساب کرد به نظر من، نسبت به خیلی کسی دیگه که هنوز سالها دارن که فاینانشالی به جایی برسن که بتونن یه رابطه رو یا یه ازدواج رو ساپورت بکنن.
به من بفرمایید یکی دوتا عیب و ایرادش ای چیزی میبینید چه هست؟
ای با ایراد یکی این که خب این سگ رو خیلی بیش از اندازه دوست دارن.
اون ای بیش نیست.
آره، تو ای با ایراد دیگه نمیبینم متاسفانه.
حالا به هم یه رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
و مسئله دیگه که من رو به شدت به این آقا وابسته کرد این بود که اینتیمیسی با این آقا خیلی خوب بوده و من از یه خانواده به شدت مذهبی و خیلی تردیشنال اومدم و متاسفانه خیلی مثلا باوندری زیاد دارم در مورد روابط جنسی و اینجور چیزا. با این آقا متاسفانه اولین موردی بوده که من همه باوندری هامو یواش یواش کنار گذاشتم و یه چیز رو تجربه کردم که با هیچ کسی دیگه تجربه نکرده بودم. و یکی از دلایلی که فکر کردم این آقا خیلی کانکشنش با من قویه یا به قول مثلا اصطلاح انگلیش کانکشنش خیلی قویه، این بود که فکر کردم خب اینتیمیسی یه چیزی بوده که قبلا تجربه نکردم یا خیلی خوب بود.
به من بگید ایشون فکر کنید چقدر از شما خوشش اومده و علاقه منده؟
من فکر میکنم که خیلی به من علاقه من بود به خاطر رفتارهایی که ازشون دیدم. مثلا خیلی دوستش با من اسپند تایم بکنه یا مثلا خیلی دوستش که من تا جایی که مثلا وقت دارم و میتونم بهش نزدیک باشم. کاری که همین مردم میکنن.
نه. ماجرای سگ اگر همین اندازه که خاطر شما آسوده باشه، درست مثل دو تا آدمی که ازدواج کردن و بچه دارن، همیشه من گفتم دوستانه میتونن با هم رفتار کنن اما دوست هم نمیتونن باشن. اگر واقعا اینقدر رابطه هست در این حد که این سگ رو موضوع گفتگوی اونها یا داد و ستدش سبب میشه که با هم ارتباطی داشته باشن، اون میتونه اصلا مسئله مهمی نباشه. بعدم علاقمندی ایشون به سگ هم هیچ نشانه بدی و ای با ایراد او به هیچ شکل و فرمی نیست، پس اینم نیست. شما هم که دارید به جنبه های مثبت اشاره میکنید، نتیجتا من هیچ دلیلی نمیبینم که شما نخواهید رابطه رو ادامه بدید و استماعی به خودتون وقت بدید و نه بیشتر. اگر بعد از استماع دید همچنان این اندازه به ایشون کشش دارید، در این حال ایشون هم به شما علاقمندن، ضمناً به هر حال وقت شما هم خیلی زیاد نیست و هر دو قصد که امیدوارم شما هم داشته باشید قصد داشتن بچه رو دارید، بنابراین به نظر من میتونید جدیتر به موضوع نگاه کنید. من اول به خاطر نوع برخورد خیلی راحت نبودم، ولی بعدا با توضیحات شما و اینکه شما اینقدر به هر حال علاقمندی تو حتی گیر افتادید، فکر کنم دلیل نداره که به رابطه جور دیگه نگاه کنید. و ماجرای سگ اصلا مسئله. حالا نگرانی شما یا پرسش شما چی عزیز؟
پرسش من اینه که من وقتی به این آقا گفتم که رابطت رو با اکست کاملا قطع کن، فکر میکنم که خیلی بیش از اندازه سریع جلو رفتم.
نه بیش از اون قطع سب کنی. سریع جلو نرفتید، رابطه باید قطع بشه، ولی موضوع ارتباط به خاطر سگه اشکالی نداره. اون رابطه دیگه نیست، اسمش اون یه ارتباطه، اون دیگه ریلیشنشیب مثل کامیونیکیشن.
یعنی من دقیقاً حرفی که این آقا به من زد همین بود.
خب بنابراین من سگ رو میارم، حتی اگر کلید داره میذارم تو و میرم، اونم سگو میگیره، بنابراین ممکنه هفته دو دفعه چهار دفعه با هم حرف بزنم، ولی وقتی فقط راجع به سگه که اهمیتی نداره. This is not relationship, this is a communication. ایشون میتونست اینا یه مرکزی بذاره، بده سگ رو بگیره بذاره برداره و بنابراین با اون مرکز کامیونیکیشن داشت، ارتباط، رابطه داشت. ارتباط که نداره عزیز.
اوکی. بعد آقای دکتر ایشون خیلی راحت بعد از 4 روز به من گفتش که من میخوام رابطه رو به شما به هم بزنم. الان 2 هفته من دوباره برگشتم به اون آقا صحبت کردم، یعنی خیلی منطقی بهش گفتم که من میخوام به تو تراست بکنم و فکر میکنم الیمنت تراست تو این رابطه وجود نداشته، اگه وجود داشت من شاید حساسیتم خیلی کمتر بود و من قلبم به روی تو و به سگ تعبه باز میکنم، بذار که روی این رابطه کار بکنیم، چون اگه من سگ تو رو به اندازه تو دوست داشته باشم شاید توی ارتباط با اکست حتی ساپورتت هم بکنم و هیچ جلسی هم وسط وجود نداشته باشه. و این آقا من گفتش که بهش فکر میکنم و باید برمیگردم. الان 2 هفته بیشتر گذشته از این آقا هیچ خبری نیست و من بگذاریم که اذیت میشم و همه اون
سگ بزرگی متوسط یا کوچکی؟
سگ متوسطیه. نسبتاً بزرگ.
خود شما چقدر در گذشته نسبت به سگ حساس بودید؟ خوشتون میاد بعدتون؟
آقای دکتر من از سگا میترسیدم. من چند ساله که با سگ کامفورتبل شدم. هنوزم با سگای بزرگ کامفورتبل نیستم. با سگ این آقا اولین بار بود. اولین سگ بزرگی بود که کامفورتبل شدم. ولی الان اوکی ام، یعنی میتونم با سگا گدلانگ بکنم.
آیا سگا با شما گدلانگ میکنن؟
بله میکنن.
اوکی حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشتیم برگردیم صحبت کنیم با هم. شما فکراتون بکنیم این سوالتون از من چی. شنگ و رنج با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام عزیز.
سوال اولی که الان دارم ازتون اینه که اگه از این آقا هیچ خبری نشد به نظر شما من همچنان تلاش بکنم؟ همچنان
تلاش نباید بکنید. شما حتما نصب کنید. شما اصلا قرار نیست تلاش کنید. شما حتما باش تماس بگیرید در اولین فرصت، بلکه شما با این همه علاقه و اشتیاقی که نسبت به ایشون دارید چه میخواید پنهان کنید؟ مرد از این که مخصوصا مرد از این که ببینه یه نفر اینقدر او را میخواد هیچ احساس بدی نمیکنه. بنابراین من دلیلی نمیبینم که شما با او در ارتباط نباشید و بعدم یه توضیح بهش بدید، حتی میتونید برش مطرح کنید که من متوجه شدم که آنچه که تو در مورد سگت و به هر حال دوست قبلی داری راجعش حرف میزنی ماجرای ارتباطه، یعنی یک ارتباطیست در حد کامیونیکیشن از نظر من ایز اوکی، مادام که رابطه ای نباشه و ریلیشنشیپی نباشه که من باش مسئله ندارم. و بنابراین حرفت این است که اگر نظرت با نظر من موافقه، آدم ها بعد از جدایی از هم به دلایلی میتونن با هم دوستانه رفتار کنن ولی دوست هم نیستن. ارتباط میتونن داشته باشن اما رابطه نمیتونن داشته باشن. بنابراین منم متوجه شدم، بنابراین اگر در اون زمینه من حساسیت نشون دادم بره به کنار. بعدم هی ایشون رو با سگش دوتایی نکنید که قلبم رو برای تو و سگ تو اینا باز کردم. من از این پرت و پلا هم سرم نه.
اوکی. یه سوال دیگه، من توی خانواده بزرگ، مثلا خانواده پرجمعیتی بزرگ شدم، من همیشه خب دور و برم آدم بوده، اینجوری نبود که خیلی تنها باشم. ولی متاسفانه از سن مثلا 18 سالگی و 20 سالگی که دانشگاه رفتم و در واقع یه جورایی سر کار رفتم و مستقل شدم، به شدت احساس تنهایی میکنم. خیلی آدم اجتماعی هستم و روحیه خیلی شادی هم دارم، آدم غمگینی نیستم. ولی
اینا با هم نمیخونه. نه ببینید عزیز، تنهایی به معنی بی کسی است، به معنی که هیچ کس نیست. و معنای دیگرش این هست که میدونم ته وجودم من بدم، میدونم دیگران هم بدن، برابر این نتیجه رابطه هم بد. این مفهوم تنهایی، loneliness، being alone. ماجرای دیگه جداییه. ماجرای جدایی یعنی بی او یا بی کسی به طور کلی یا مشخص بودنه. برابر این اون چیزی که شما به نظر من حس و احساس میکنید خالی بودن خودت عزیز. اگر دقت کرده باشی یه اشاره کردم توی خونه ای که 7-8 بچه هست، محبت عمیق اون قسمت خالی وجود پر نمیشه. یه رابطه سطحیت اگر شما 8 با هم بهترین رابطه رو داشته باشید عمقی نداره، بلکه نمیتونه داشته باشه. بنابراین نتیجه اینه که اون خالیه کار دست تو میده. به همین جاست که این خالیه از یه طرف خطر عشق غیر مناسب رو داره، نمیخوام بگم عشق دروغی، یعنی یه آدمی میتونه بره اون قسمت وجود تو رو پر کنه و تو فکر کنی دیگه حالا همه چیز داری. اشکال کار اینه که یه آدم دیگری اگر تو رو پر کنه به عنوان یه شیء خارجی، بدن روانی حتما اون رو به بیرون پرتاب میکنه، ریجکت میکنه و اون اتفاق خواهد افتاد. من بر اساس حرفایی که تو میزنی به راحتی میتونم ببینم که مثلا یه جاده‌ای هست، یه خیابونی هست، یه فریوی هست، وسطش یه دو سه تا گودال بزرگ باشتا میافتن توش، چون دو سه تا حرفایی تو زدی که به من ضربه زد، یعنی یک دست و یک نواخ نبودی و این اون نشون دهنده اینه که یه مقداری مثل آدمی میمونه که کم میدونه بنابراین اشتباه میکنه، در حالی که اگر آدم به اندازه بدونه اشتباه نمیکنه. من در ارتباط با فرزندانم یکی از حرفام این بود که درسی که میخونید اینقدر خوب بخونید که در مرحله حفظ باشه. هیچ وقت سقف دانش شما سقف علم نیست، میلیون ها نفر هم میتونن بیشتر از شما بدونن، بیشتر از شما بدن، ولی اونچه که شما میدونید درسته. بنابراین در کارتون اشتباه نمی کنید، ولی اوجی هم ممکنه نگیری. تو به من کاملا نشون دادی که اون چیزی که با در خصوص خودتو رابطه و مرد و اینا بدونی یک دست و یک نواخ نیست، خیلی چیزا رو وارونه میبینی، درست نمیبینی. حتی گزارشی که راجع به این آدم در آغاز من دادی با بعد، دو تا آدم مختلف رو به من نشون دادی و این نشون دهنده اینه که خودت یک دست و یک نواخت با موضوع برخورد نمی کنی و بنابراین پیام های دوگانه رو میدی. همینجاست که منو نگران میکنه که تو بسته به اینکه دلت میخواد چه ثابت کنی یا اینکه چه تصمیم اول گرفتی استدلال میکنی. من به تو میگم میای بریم سینما، میگی نه، بی دلیل. ولی وقتی بهت میگم چرا با دلیل بریم من بیاری، میگردی میگی یفی راستی من فردا امتحان دارم، و واقعا امتحان داری، امتحانی یادت رفته بود. ولی تو اگر امتحان به یادت میامد بعد به من میگفتی با من سینما نمیای، من میتونستم به این نتیجه برسم خب اون درس داره نمیتونه بیاد. ولی تو اول گفتی نه یه تصمیم بود بدون دلیل. وقتی گشتی پیدا کردی که امتحان داری، که اونجا میتونستی دروغ هم بگی. بنابراین من در تو اون رو میبینم عزیز. یعنی اگر تو من بخوای بگی مسئله ای که شما در مورد من چی میدونی، میگم یک، خیلی ثبات و قرار نداری، خیلی مرد رو نمیشناسی، خیلی زن رو نمیشناسی، خیلی رابطه رو نمیشناسی، نگاهت به موضوع یک دست و یک نواخ نیست، به صورت یه سیستم و مجموعه نیست.
به شدت
کانفلیکت داره. یعنی یه مقدار کانترادیکشن توی حرفا و صحبتات هست. یعنی اینجاست که باید یه مقداری مثل این مونه که آدم بره یه چیزایی رو درست کنه. گفتم اون اسفالت مثلا دو تا گودال توشه، خب باید پرش کرد دیگه. یعنی اون ای درست کنی حالا یه دست و یک نواخ میشی. اینی که کمک یه خانوم روانشناسی رو میخوای که یه مقدار به تو راهنمایی درباره رابطه و اینا بکنه، اون صرف نظر از مسئله این آقاست، ولی در خصوص ایشون به نظر من بهترین کار تو این است که خیلی راحت برگردی با باش، راحت و آسوده باشی. حتی گفتگویی که با من داشتی نه به خاطر من یا اسم من، نه بس من اون نیست، به اینکه من بهم گفتن، مشورت کردم، به من اینو گفتن و من متوجه شدم که من در این مورد به خصوص بی خودی تو رو در یه تنگنایی گذاشتم و یا حرفی که زدم اون دقت لازم رو نداشته، ولی بعد در این حالم توی مدت احساس من راجع به تو و میل من به ادامه این رابطه برای کنیم به کجا میرسه خیلی هم بیشتر شده، همین سادگی. و اینجا دو تا احتمال یا سه تا احتمال هست. احتمال اول اینه که به دلیلی او به تو گفته نه و برش تو تموم شدی، دوم این که دو دلی داره، سوم که اونم منتظر بود تو قدم برداری که حداقل خوشحال میشه از این که تو تلفن کردی. در حال تو باید با واقعیت روبرو بشی، یعنی در مقابل این سه احتمال تنها احتمالی که تو دوست نداری و به نظر من با گفتگویی که منم بهت گفتم اگر انجام بدید، دو تا احتمال اول که او منتظر دوم دو دله، تو راه رو صاف میکنی برای که بری سراغش. و با سومی اگر اون به هر دلیلی نتیجه گرفته گفت نه، که نشون میده تو نباید ارزیابی او رو اینگونه میکردی در رابطه با خودت، ولی که اون اینگونه که تو فکر میکنی به هر حال به تو اون توجه و علاقه رو نداشته، شاید به وجود میامده ولی احتمال زیاد نه. بنابراین اگر واقعا به خاطر یه جملاتی از اون قبیل و گفتگوهایی از اون نوعی که تو گفتی با هم داشتید و اون برای همیشه رفته، خیلی زود رو آدم ها خط میکشه، یا تو به هر حال دختر مورد نظر ایدالش نیستی.
اوکی، آخرین سوالمو بپرسم. من متاسفانه همون ترس از تنهایی که بهتون گفتیم یه جورایی تو بک‌گراند ذهنمه. وقتی میرم توی رابطه با مرد و مردی به من خیلی محبت میکنه و من فکر میکنم همه چیز خیلی خوب داره پیش میره، به شدت اولا وابسته میشم و احساساتم خیلی زود خیلی عمیق میشه. بعد همیشه از ترس این که این آدم منو مثلا رها کنه بره، اصلا به طور کاملا ناخودآگاه فکر میکنم که this is too good to be true، اصلا by default میاد توی ذهنم.
نه آخه ببینید، هر دوتاش هست، هر دوتاش به هم مرتبطه. اولا با سرعت علاقه من شدن یه مکانیزمیست که میگه زود بچسب، مثل این که تا تنور داغه نونو بچسبون تموم میشه. دوم چون این کارو میکنی فکر کنی خب این کار که درست نبوده، پس اتفاقا ممکنه جوابش غلط از اون بشه. چیز مهمی نیست، یه برداشت توی، گفتم برداشت توی که عمیق و دقیق و درست نیست عزیز. ولی این که تو این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتی بازی در نیارید که من وقتی با یه کسی آشنا باشم خیلی زود علاقه باشم، بی خود میگوید. من لغت بدتر رو بگم غلط میکنی، میدونین خیلی ساده. آخه مسخره بازی چیه که من اگر با یه کسی آشنا شدم خیلی زود علاقه من بشم؟ بی خود. این شماره یک. دوم، ما تو دنیایی هستیم که به دلیل اینکه خودمون تغییر میکنیم، آدم ها تغییر میکنن، حتی یه رابطه 100% خوب درست میتونه بعد از 5 سال اصلا رابطه خوبی نباشه. اینم یه واقعیت. سوم، دنیایی درش هستیم که هیچ کسی ارزش این نداره که ما زندگی اونو خراب کنیم به خاطر رفتنش. رفت. یعنی این بازی رو باید تموم کرد، برای که این نشون دهنده آسیب و گیر و گرفتاری ماست، نه نشانه خوب بودن ما یا عشق و علاقه ماست. از این حرفا بی‌معنیه. بعد از اون من تو زندگیم برای به دست آوردن یه چیزی به هر حال خطر و ریسکی با خودش داره، و اینم خطر و ریسک این ماجراست که اگر قرار بشه من جرأت پذیرفتن خطر و ریسک رو نداشته باشم که به جایی نمیرسم. No guts no glory. جرأت رو نداری، جایگاهی هم نداری. بنابراین اصلا درگیر این مسائل خودتو نکن. یعنی اینا بحثای تئوریک مسئله است. به همجه از که حرف هم تو اینکه زنی میزنی همینجوری هم بهش بگیر بعدم حرفتون یه که دلم خواهد ببینم، و سه تا احتمال از خود برای هر سه تا شما دید. احتمال بدترین رو بده ولی امید به بهترین داشته باش.
درسته.
خیلی ممنون. خواهش بکنم. با سیدی چرا ازدواج شرط طلاق و پنجاه باید نباید من حتما بشنو. حتما برای که مقداری میتونه.
چرا ازدواج؟ چرا طلاق؟
8 ساعته. و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، که مال زندگی زناشویی نیست، مال همه رابطه هست. این دوتا رو بشنو، نگاه و نظر تو خیلی چیزا عوض
میکنه. خیلی
ممنون. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی لذت بردم. دستتون درد نکنه. خدا
نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
باشه.
اول میخوام ازتون تشکر کنم، من که من همیشه از صحبتهای شما استفاده میکنم و واقعا مثل پدر هستم.
لطف دارید. ممنونم. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم. 29 سالمه. تقریبا 2.5 سالمه که مهاجرت کردم برای مقطع مستر. بعد درسم هم تموم شده الان و کار میکنم. بعد حالا الان از نظر این که حالا مهاجرت کردم از این تصمیمم خیلی راضیم و کاملا جا افتادم، کارم هم خیلی خوبه، از نظر مالی همه چیز زندگیم کاملا مستقله.
خانوادتون در ایران هستن عزیز؟
بله همه در ایران.
شامل کیا میشن خانواده؟
پدر و مادرم، یه خواهر بزرگتر دارم که ازدواج کرده.
چند سالشونه ایشون؟
خواهرم 5 سال از من بزرگتر.
خب اون وقت پدر و مادر با مهاجرت شما بعد اقامتتون موافقن؟
بله موافق بودن، از اولم خیلی حمایت هم کردن، الان هم همیشه حمایت میکنن، میان گاهی سر میزنن میرن.
چه رشته کاری و تحصیلی؟
من ایژوکیشن خوندم.
به چه معنی ایژوکیشن؟ یعنی چه میکنن؟
در واقع تیچینگ، ولی میتونه پوزیشن های دیگه هم داشته باشه، مثل ترینینگ، مثل هر رشته که مربوط به هیومن ریسورس باشه، ولی کار من در حال حاضر تیچینگه.
در چه لیولی چی درس میدید عزیز؟
در چه کالج ها انگلیسی درس میدم.
انگلیسی؟
بله. آخه جایی که هستم فرنچ هست.
آه به اون دلیله.
بله.
اوکی. چون گفتم در کانادایید پس یعنی مونترال هستید؟
بله.
اوکی.
چون اینجا خیلی مدارسشون و کالج هاشون فرنچ هست، خب انگلیسی خیلی بیمندی.
اوکی. بسیار خوب. و از این طریق هم الان میتونید اجازه اقامت بگیرید و بمونید یا تا؟
دقیقاً پروسه اقامت هم از طریق همین شغلم انجام بشه، حالا میتونم استانم رو عوض کنم، میتونم همینجا بمونم.
اوکی عزیز بریده.
در رابطه با سوالم ازتون، در رابطه با کیسایی که واسه ازدواج الان باهاشون حالا روبرو میشم، اول چیزی که برام پیش میاد و بهتون میگم، بعد حالا دوستان نظر شما رو بدونم، بعد مشکلمو بهتون میگم. با ایرانیایی که آشنا میشم اینجا، من خودم یه برخلاف ظاهرم که خیلی دختر امروزی هستم، ولی یه سری عقایدی واسه خودم دارم که خیلی بهشون پایبندم و واسه من مهمه که توی رابطه اونا حفظ بشه. و این قضیه در رابطه با پسر ایرانی که باهاشون آشنا میشم اصلا قابل قبول نیست.
و اون چیه؟ رابطه جنسیه؟
بله.
خب اصلا قابل قبول نیست، اونها به دردتون نمی کنن.
آخه آقای دوتا خیلی داره تکرار میشه.
خب باشه بشه تکرار بشه. به هر حال یه شکارچی هستن توی بیابون، بنابراین شما هم که اونجا آهوی بیابون داره حرکت میکنه، شکارچی مختلف می. اگر یه مردی حرفش این است که من میخوام با تو دوست بشم ولی در حالا اوائل دوستی میخوام با تو رابطه جنسی داشته باشم، احتمالاً انتظاری که بیشترشون، نمیگم همشون، از شما دارند این است که شما رو هم جدی نگیرن، همونطوری خودشون جدی نیستن. برای اونا کیس ازدواج نیستن، چون معمولاً یه مردی که بخواد ازدواج بکنه یه انتظاری و یا خواسته مانند شما رو میفهمه، میپذیره و غالب اوقات هم مستقیم و غیر مستقیم ازش خوشحال و راضیه. به ویژه از این که اگر مثلا شما این رابطه رو هیچ وقت با هیچ کس نداشتی، به دلیل مگر این کسان یه نگاه دیگری به موضوع رابطه و ازدواج میکنه که به هر حال درصدی هستن ولی زیاد نیستن. حالا اگر به خاطر اینکه ما رابطه جنسی نداریم میرم که حتما خداحافظ.
نه اصلا من این حرف شما رو خیلی قبول دارم، ولی همیشه توی تمام این ارتباطه که من آشنا میشم و همون دفعات اول، یعنی حتی نمیزنن یه مدتی بگذره، مثلا دفعه سوم چهارم این قضیه هم مطرح میکنم، و وقتی من میگم که خب من دوست دارم یه کمی بگذره آشنا بشم مثلا ببینیم علاقه پیش میاد یا نه، میگن که تو افکارت که کاملا عقب افتاده از ایران با خود برشتی و بردی این سر دنیا و حاضرم نیستی که تغییرشون.
بله حتما حق با شما. ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه این ماجرا رو مطرح کنم. ما تو دنیایی هستیم که به نظر میرسه چند تا اصل رو داریم میپذیریم. اصل اول، آدم ها بدون عشق نباید ازدواج کنه. اصل دوم، عشق مسیر رشدی داره که رابطه جنسی اون رو اگر نه همیشه در بیشتر موارد رشد عشق رو یا متوقف یا منحرف. بنابراین ما برای اینکه بتونیم خاطر ماسته باشه ازدواج درستیه، قرار نیست در مسیر این رشد که عشق که کاملا جدا و متفاوت از رابطه جنسی، در حالی که عشق ریشش و نتیجهش رابطه جنسیه، در مسیرش نیست، قرار این هست که انسان چنین کنه. بعدم آدمایی که حالا جلسه چهارم یا چهلوم هم از شما اینو میخوان، در حقیقت نوع رابطه پیدا نشده که ارتباط جنسی رو توجیه کنه، و اینکه شما جلو افتادید یا عقب افتادید این شمایید و بنابراین به دنبال یه عقب افتادهی مانند خودتونید. اصلا معنی نداره. من رو این بحث رو سالهای سال رو خط رادیو تلویزیون یا در کنفرانس ها و کلاس ها داشتم، الانم برای شما به عنوان تو 3 دقیقه 4 دقیقه توضیح دادم، ولی به راحتی میتونم تو 3 ساعت 4 ساعت ده ها مورد و دلیل و سندی رو از نظر علمی برای تایید این مسئله بیان کنم، و بعدم اصلا از یه دید دیگه به عنوان یه جامعه شناس نگاهی که بکنم این که آدم ها همه هر وقت خواستن در اولین فرصت ها درگیر رابطه جنسی بشن با چند تا مسئلهش روبرو هستم. اول این که اصلا چیزی به اسم ازدواج رو و خانواده رو به تدریج از میان میبره. دوم، ماجرای رابطه جنسی رو کم اهمیت و کم ارزش میکنه. سوم، مردمی که بهشون میگید چرا میخواید رابطه جنسی داشته باشید، حرفشون این است که میخواییم تجربه کنیم، نمیخواییم بریم تو ازدواج و طلاق بگیریم. وقتی ازدواج و رابطه جنسی قد آزاده، طلاق هم اصلا اهمیتی نداره. بعد از همه اینا گذشته، این در چه سنی آدم ها با هم رابطه جنسی داشته باشن؟ در سن 25؟ 24 نه. 20 چرا نه؟ 19 چرا نه؟ 15 چرا نه؟ خب یه بحث علمی وجود داره که در سنین پایین رابطه جنسی اصولا سیستم رو به هم میرزه و یه مقدار آدم رو در مسیر زندگی و رشدش به گونه دیگری حرکت میده، و این نوع در حقیقت رعایت برای یافتن جهت و هدف از نظر درسی و یا شغلی و یا زمینهای دیگر اجتماعی اهمیت داره. اینا رو که نمیشه همه رو نادیده گرفت و بعد با یه برچسب عقب مانده است. بعدم غالب این دوستان جوانی که شما میفرمایید همچین نظری راجع به خواهرشون و یا دخترشون در آینده نه،
کاملا عادیه، میگن یه چیز خیلی عادیه باید باشه و اصلا قشنگ به هم میخوره رابطه. من نمیگم اون آدم و آدمای بدی شاید نباشن،
اصلا به آدم نه
ازدواج باشن اصلا.
آخه برای حالا چرا فکر کنن رابطه جنسی باید حتما باشه؟ اگر شما ازش
بخشی از آشنایی مونده
مگه حتما میشه؟ حتما نباشه، نباید هم باشه. نه ببینید عزیز، استدلالای از این قبیل شما رو توی گروه و کاتگوری دیگری میبره. بله حالا به اون آدم اگر تو بخوای بگی اگر من با 30 نفر دیگه هم قبلا هم خواب شدم برای تو عادیه؟
پرسیدم خیلی
موقع ها
گفتن عادی
بود. خب بنابراین شما با یه تیپی روبرو هستید که به هر حال یه نگاه دیگری به ازدواج میکنه. غالب اوقات شما دروغ عزیز، یعنی همچین چیزی نیست، همچین چیزی رو در به شما قبول ندارن. بعدم اون وقت بعد ماجرای مقایسه ها و گرفتاری های دیگه پیدا میشه. این کار به این سادگی ها نیست. به هر حال ببینید عزیز، روزی که شما میاید رابطه میان زن و مرد رو، ازدواج رو، به رابطه خرید و فروش کفش و نمیدونم کیف و حتی خونه تبدیل میکنین، باعث تأسفه. یعنی شما اومدید رابطه رو به شی، یعنی انسان رو به شی تبدیل کردید. شما در اینجا نوع رابطه جنسی هیچ شباهتی به هیچ نوع رابطه هیچ کس با هیچ کس نداره، اصلا نزدیک نیست. اینکه شما برید یه کفش بخرید، کیف بخرید، اینکه شما برید نمیدونم یه کمپانی رو بخرید، شرکتی رو بیاندازید، همه اینا توش رابطه است، ولی چه شباهت داره به رابطه جنسی؟ رابطه جنسی است که دو تا آدم در ارتباط با بدنشون وارد مرحله‌ای از یه رابطه فیزیکی میشن که آنچه که اسمش اورگازم و کلایمکسه هیچ جای دیگه زندگی وجود نداره. ضمناً دو تا آدم که به عنوان انسان در ارتباط با همن وقتی وارد مرحله عشق میشن یه مورد ویژه استثنایی منحصر به فرده که در هیچ چیز دیگه نیست. بنابراین شما که نمیتونید بگید ما در دنیایی هستیم که ماشینونو به هم دیگه میدیم، تو خونه هم دیگه میخوابیم، رابطه جنسیمون هم با هر کس خواستیم داریم، تویی هم که قبلا با 50 تا مرد بودی از نظر من اشکالی نداره. شوخی اینو عزیز. و اگر شوخی نیست که خیلی ها نیستن و درستم میگن، اصلا ماجرای رابطه و انسان براشون اون تعریفی رو که شما میخواید بعدن به نوعی اسپشیال و اکسپشنال و یونیک باشید نداری. بعدم این حرفی که شما به من میزنید رو من به جرات بتونم بگم از 1000 نفر یعنی 1000 تا خانم شنیدم. تا یه فرض کنید 10 سال 20 سال گذشته حرفی که میزنید گزارش رو درستیه، ولی این بازی بهانه است. شما من میگید در ایران وقتی که بچه ها میخواستن با یک کسی، یه پسری با یه دختری رابطه داشته باشه، هم خودشو عاشق نشون میداد هم میخواد بیاد خواستگاری دیگه. اونم ترفندی بود برای نزدیک شدن جنسی. بعدم شما و عرض کردم اگر ما همه مردانمون اون گونه که شما میگید، یعنی برادر شما و پدر شما و پسر شما مثل این دوستانی که این گونه استعداد بود، ما اصلا در یه دنیای دیگری بودیم. ولی چنین نیست عزیز. غالب اوقات این نوع حالت لیبرالیسم جنسی رو، آزادی جنسی رو، برای دختری که میرن بیرون میخوان، ولی برای خواهرشون و برای دخترشون و در گذشته برای مادرشون قائل نبودن و اونو درست نمیدونستن. بلاوه اصلا معلوم نیست که در چه شرایطی آدم ها بهتر رابطه جنسی رو داشته باشن. حتی وقتی دوتا آدم حتی شناختی از هم ندارن، حتی نمیدونن شغل و کار این آدم چیه، نمیدونن جهت ها و هدف ها این آدم چیه، مثلا تعجب میکنم. یعنی اگر برای یه عده‌ای ماجرای رابطه جنسی، میپذیرم یه عده دارند و اصلا فکر نکنین بیخبرم، رابطه جنسی براشون اینقدر کم اهمیته، حالا بعد از اینم که با هم ازدواج کردن چه اشکال داره که زن یا شوهر با کسای دیگه باشه؟ چیزی نشده که. شما که نمیتونید بگید یه چیزی خیلی عادیه، ولی بعد از ازدواج یه دفعه میشه غیر عادی. شوخی داری؟ بعد از اونم حالا اگر تو یه مدتی من با تو خوب نبودم، تو من خوب نبودی، حالا تو یا من رفتیم و اینا، حالا یه مدتی میدیم دوباره برمیگردیم. خب شما خودتون بعدن نگاه کنید، میخواید برید توی ازدواج، اصلا فراموش کنید داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج، میخواید برید توی رابطه جنسی که بعد از ازدواج هم ممکنه همسرتون بخواد با کسای دیگه باشه؟ ای برای شما جان
معلومه نه.
خیلی خواهی معلومه نه، پس بنابراین از اولش هم نه هست، برای که این موضوع رو نمیشه عادی کرد، چون بعدش هم عادی میمونه عزیز. روزی که من نظرم این است که این موضوع اینقدر جدی نیست و ما در دنیای پیرفته نمیتونن که همچی آدمایی که یه آدمی مثل منو نمیتونن قانع کنن که بگی نه، ما با هم میتونیم هر کسی با هر کسی خواست و دوست داشت با توافق و رضایت تو سنین بالا، نمیگم کم، رابطه جنسی داشته باشه اوکی، ولی بعد از ازدواج دیگه نمیتونه داشته باشه. این از کجا اومد؟ این از کجا اومد؟ فرضی که ازدواج به دنبالش اینه که ما با کسی رابطه نداشتیم، میریم تو ازدواج اونجا تجربهش میکنیم. حالا همچنان هم یونیک و منحصر به فرد و ویژه و استثنایی میمونه. در غیر این صورت که نمیشه این دوگانگی رو پذیرفت عزیز.
برام برای خودتون من با حرفتون موافقم، ولی میگم اینقدر برام تکرار شده.
نه من مطمئنم تکرار میشه. نه مطمئنم تکرار میشه. ولی آزارتون نده عزیز. آزارتون نده. شما ببینید وقتی آزارتون میده معناش این است که من فکر کنم شاید نظر اونا درسته. منم نگفتم نظر اونا غلطه. ولی اونا یه نوع دیگری از زندگی است عزیز. یه نوع دیگری از زندگی است. شما اونو دوست دارید و یا باش راحتید، اون یه مسئله دیگری است.
خب این حرفتونه که کاملا قبول دارم، خیلی خیلی واقعا میگم باهاشون موافقم. یه حالا یه سوال دیگه، این که کیسای ایرانی هیچی، من با محیطای کاری که کار میکنم خیلی خارجی توشون زیادن.
اصلا سراغ خارجی در امریکا ندیدست شما اگر نه ببینید عزیز، اون تفاوت‌های فرهنگی، شما نیومدید امریکا، حتی شما رفتید مونترال، کانادا ببخشید، شما نیومدید کانادا یا امریکا که حالا اینجا با ژاپنی و چینی و نمیدونم هندی و نمیدونم هر جا ونزوئلایی زندگی کنید. اینجا بچه هم گیر و گرفتار میشن، برای مهاجرین برای خودشون مسائل دارن. مهاجرین و اقلیت ها تحمل همدیگر رو ندارن. نه
مهاجر نیستن، کاناداییه مثلا.
نه نه اونو من مخالفتی ندارم،
حالا همین رو
مخالفتی ندارم. نه نه ببینید من عرض صبر کنید، شما اگر در کانادا هستی، کیس اول شما ایرانی است که او هم مدتی است در کانادا است و میخواد در کانادا بمونه، نه اینکه از ایران بیارید. دوم گروه دوم کانادایی ها هستن در کانادا، ولی من با اینکه یه ژاپنی چینی در کانادا هست با ایرانی ازدواج کنه مسئله دارم، چون به یک باره میزان خطرا و درگیری ها رو چند برابر.
نه من خودم هم اصلا
اوکی. بنابراین آه شما گفتم خارجیه یا نه گفتید بله.
نه منظورم همون که شما میگی خارجیه.
نه من اونو مسئله نمیبینم.
خب حالا من مشکلم چیه؟ من وقتی با اینا آشنا میشم ممکنه خیلی هم آدمای خوبی باشن، خیلی هم هانستن، اصلا به همه عقاید منم احترام میذارن. دو سه دفعه میریم بیرون آشنا میشیم، من احساس میکنم دفعه سوم چهارم یک گپی بینمونه.
نمیدونم زبان زبان هست، فرهنگ هست، بعدم مثلا نگاه و نظر و خواسته شما از ازدواج و خانواده و فامیل متفاوت عزیز. به همجاست که من با تفاوت فرهنگی و مذهبی در ازدواج مسئله دارم، برای که اینا راه و روش زندگیه، اینا مسائل جزئی و کوچک و کم اهمیته که بیتونه مسئله باشه.
خب دقیقا سوالم همینه، این مسائل
بعدن
تو ازدواج
مسئله حتما هست. یعنی یه ازدواج عادی یه مسائل و مشکلاتی داره، وقتی شما با خارجی ازدواج میکنین میشه دو برابر سه برابر. تازه برمیگرده به اینکه شما چه مدت اینجایی. شما اگر من میگفتی من 20 سال این کانادا هستم خیلی فرق میکنه، شما دو سال و نیم اومدید عزیز، شما اصلا کانادایی نیستی. به همجرد که اون چیزی که شما رتبان جذب میکنه خطرناکه، اپوزیت اترک اندن اترک، یعنی اونجا گرفتاریست. بعدم شما یه جوری حرف میزنید عزیز، مجبورم به تو میگم که مثل که مایوس شدید از مرد ایرانی. این اون پیام درست
شدم.
خب دیگه
درست فهمیدی.
نه اونو متوجه هستم، ولی خیلی زود نتیجه گیری کردی. به هر حال کمی صبر کن، خوشبختانه هنوز وقت دارید.
از چی منظورتونه که یعنی بعد بیشتر صبر
بکنم،
بیشتر با آدم خب حالا مثلا مشکلای دیگه که پیش میاد مثلا براتون مثلا
نه خب اصلا مشکل حتما مشکل عزیزم صبر کن دختر. حرف من این است که وقتی دو نفر هم دیگه رو پیدا میکنن که فکر کنم برای هم بهترینن، اگر چند سال بعد هنوز خیلی بد نباشه شما صورتن معلوم مسائل و مشکلات هست تو دنیای عزیز. در طول تاریخ آدم ها این هم بودن، بعد از 30 سال هم همون بودن که قبلن بودن. امروز آدم های شهاتی به هم ندارن، 10 سال بعد از ازدواج هم دوتا آدم متفاوت میشه. بنابراین معلوم مسئله و مشکل هست.
من نمیدونم اصلا گیج شدم، نمیدونم آیا واقعا باید یه کسی باشه که شبیه خودم باشه. من
ازدواج چرا میگم موسیدیا؟ ازدواج مال آدم شبیه و ماننده در کلیات، اینه که زبان یکیه، فرهنگ یکیه، جامعه یکیه، طبقه یکیه، همه مطالعاتی رو نشون میده عزیز. سوشال استاتس شما یا ترکیب درآمد شما و پست و مقام شما و ادویکیشن شما در امریکا مطالعات نشون میده وقتی این دوتا به هم نزدیکن ازدواج ها بهترینن. همین جهت ها مطالعات نشون میده دوتا آدمی برای هم بهترینن که رشته تحصیلی و شغلشون یکیه ولی با هم کار نمیکنن. اینا رو میدونیم عزیز. چرا به تو میگم اون سی دی ها رو اگر به شما گفتم بشنوید، یه نگاه و نظر دیگری پیدا میکنید، کمی هم صبر کنید، عجله نکنید، هنوز هستن. شما من یاد پسر عزیز داریوش هنرمند خوب و عزیز میندازید میلان، که به مادرش وقتی 6 7 سالش بود به ونوس خانم گفته بود که من میخوام ازدواج کنم، چون بهش گفته بودن که باید صبر کنید، تو باید برید دبستان و دبیرستان و دانشگاه. گفته بود من اینقدر صبر کنم دخترها تموم نمیشن. حالا شما وادید به من عین حرف میلاد رو میزنید در سن 29 سالگی که مردا تموم نمیشن. نه مردا خوشبختانه از درخت زیر درخت ها و بوته ها بیرون میان و سرکلشون پیدا میشه، انشالله نصیب بشه. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
من یه سوال کوتاه دیگه میتونم
جان
یا وقتتون
بگو عزیز.
این که میگیم به هم شبیه باشیم، من مثلا من آدمی هم که خیلی یه لایف استایل خاصی دارم که شاید خیلی اینجا نداشته باشم. مثلا تفریحاتم ممکنه آدمی باشم که دوست داشته باشم برم کتاب بخونم، برم
نه اون دیگه تفریحات نیست.
خب حالا نه اینو میخوام بهتون میگم، اکثر کسایی که باشون آشنا میشم که ایرانی هم هستن، اولین سوالی که ازم پرسن اینه که خب تو مثلا بار میای، مشروب میخوری، اهل مثلا
بنابراین بار و مشروب رو شما اگر بگید نه نیست ایرانی هم نه، مگر برای دوره جوانیشون نه برای ازدواجشون. بعد از که شما نصف حتی ایرانیان امریکا و کانادا رو در سن دقتی 5 سال ازدواج کردن تو بار نمیبینید. مشروب قصهش یه داستان دیگریه، مهم اندازشه و شما چه باوری دارید.
خب نه من اصلا باورم مذهبی نیست، تمام فکر میکنم به خاطر این
نه باور مذهبی مهم نیست. عزیز من، منی هم که الان خدمتتون هستم در تمام عمرم حتی یه آبجو هم امتحان نکردم، به مذهب هم هیچ ارتباط نداره. چی میگی؟
خب منم همینو.
خیلی خب، خیلی خب، خب اونا مهم میخوان اونا بخورن نوش جانشون.
خب حالا این تفاوت حساب میاد یا نه؟
تفاوت میاد نه صبر کنید، تفاوت به حساب میاد اون زمانی که اونا زیاد میخورن، مشروب میخورن و مست میکنن. اون زمانی که فکر کنن اندازه رو دارن، به هر حال از نظر من یه عیب و ایراده ولی اونقدر مهم نیست. حالا شما یه عرق خورش هم پیدا کنید ایبی نداره دختر. اینقدر با ما
تو آخر هفته ها پس چی کار کنیم اگه تا مثلا اهل درینک و اینا نیستیم آخر هفته ها چی کار؟
من نمیدونستم فقط باید رفت اینقدر مست کرد که شنبه ایشم برم خراب کرد. با من آشنا نیستی دختر. اینی که این مردم امریکا هفت روز کار میکنن بعد آخر شب میرن مست میکنن بعد دو روز شنبه و یه شنبه هم از خماری اون خراب میکنن، این نوع زندگی رو نمیخواد. چی کار میشه؟ به جمعه فقط باید عرق خورد واقعا. مواظب خودت باش. با عزیز
مرسی آقای دکتر، ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده عزیزی را روی خط داشتیم ولی در آخرین لحظه تلفنشون قطع شد، شایدم به این توجه کردن که 7-8 دقیقه بیشتر فرصتی نیست. اینی که اجازه ما ازش استفاده کنم برای بیان یکی دو تا نکته که در ارتباط با شنونده عزیز قبلی در چارچوب موضوع ازدواج. ما میدونیم که در طول تاریخی جامعه‌ای نبوده که دو تا نهاد یا اینستیتوشن رو نداشته باشه، یکی نهاد یا اینستیتوشن خانواده است و یکی مذهب. بعدن اون چیزی که اضافه بهش شده اقتصاد، بعد از نهاد اقتصاد نهاد سیاست، بعد آموزش و پرورش. و بنابراین ما در طول تاریخ 5 تا نهاد یا اینستیتوشن رو در تقریبا جوامعی که کمی روی پای خودشون ایستادند و درگیر یه نوع فعالیت‌های عمومی اجتماعی شدن داشتن. تا یه 100 سال گذشته 3 تا نهاد دیگه به این 5 تا اضافه شده. یکی نهاد در حقیقت بهداشت و پزشکیه که به یک بار چهره دنیا رو دگرگون کرده و عمر انسان رو دو برابر کرده. دوم نهاد ورزش سپورته که در گذشته اختصاص به گروه بسیار کمی، حتی کمتر از 1% داشت، چون توده مردم درگیر نوعی بردگی بودن و بنابراین خسته از هر فعالیت بدنی، بنابراین چیزی هم به اسم سپورت یا ورزش که امروز انواع فراوانی داره وجود نداشت. و سوم اون چیزی که به عنوان انترتینمنت، تفریح و سرگرمی هست، وارد شده و بنابراین حتی وسایلی که در خانه هستن مثل تلویزیون یا در بیرون زمینه رو فراهم کرده که شاید هزینه هایی که صرف آنچه که به عنوان انترتینمنت، تفریح و سرگرمی هست، معادل برخی از اوقات میزان هزینه باشه که انسان ها برای سلامتیشون یا آموزش و پرورش استفاده میکنن. و بنابراین ما امروز با 8 نهاد روبرو هستیم. اما در خصوص نهاد خانواده به نظر میرسه که 1. خانواده مناسب دنیای امروزه که خانواده هسته یا نیوکلیر فامیلیه، شامل زن و شوهر و فرزندان و هیچ کس دیگه در اونجا جایگاهی، حقی، اختیاراتی، وظیفه‌ای، مسئولیتی نداره. و این ترکیب درسته به دو دلیل. که اولا امکان ایجاد یه رابطه عمیق و سنگین و پایدار رو فراهم میکنه. دوم امکان پرورش و تعلیم تربیت فرزند سالم رو در دنیای امروز ممکن میکنه. اساس این رابطه و ارتباط یا بالاخره ازدواج بر شباهت و برابری است و همون گونه که بارها عرض کردم مانند یه اتومبیل چهارچرخه است که دو چرخ سمت چپش زن یا مرد و دو چرخ سمت راستش مرد یا زن هست و اگر اندازه ها یکی نباشه، سرعت ها یکی نباشه، گرفتاری است. و ضمناً همینجاست که جای چرخ های پنجم و ششم در این سیستم و مجموعه جایی ندارن، برای که بچه‌ها در داخل این اتومبیل هستند و به عنوان چرخ برهم زننده نظام خانواده نیستند. این نوع ازدواج ازدواجی است مبتنی بر برابری و آزادی و مقصود از برابری این است که شباهت‌ها و نزدیکی‌های بسیار بینشون وجود داره و از این بابت خاطرمون آسوده است که نیروی اونها صرف درگیری‌هایی از چارچوب فرهنگی یا مذهبی یا برخی از اوقات زمینه‌های دیگری که تفاوت‌های بارز و آشکار میان افراد هست رو فراهم نمی‌کنه، چون به خودی خود زندگی دو تا آدم در کل شخصیتشون به اندازه کافی به دلیل تفاوت‌ها و حتی برخی از اوقات تضادها و تناقض‌ها مسئله آفرین هست. بنابراین به اون اضافه کردن اختلافات فرهنگی و مذهبی و برخی از اوقات زبان همه گرفتاری به وجود میاره. به همجد بود که با شنونده خوب عزیز گفتگوی من در این چارچوب بود که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و مانند، شبیه و مانندی که در اصول و پایه‌ها مانند همند ولی در جزئیات متفاوتند، یعنی اون جایی که اساس کار است قرار هست که شبیه و مانند هم باشن، اون جایی که تنوع از زیبایی هست مثل گل‌های رنگارنگ است، مثل غذاهای متفاوت است، تنوع در اونجاست. ولی وقتی که به پایه میرسیم، اگر استفاده از ویتامین ها یا پروتئین یا هر چیز دیگه است، تو این غذاها باید وجود داشته باشن. در اساس با هم شبیه و مانندن، ولی وقتی که به زمینه‌های به هر حال جزئی میرسه، اون تفاوت هاست که زیبایی رو یه نوع چالش به جهت درگیری و برخورد همراه با رشد رو، یه مقدار تنوع رو، یه مقدار تغییر و دگرگونی و حالت از دست دادن یک نواختی رو، همه اینا رو به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین ما در دنیایی هستیم که برای آنچه که نامش خانواده و ازدواج هست اهمیت و ارزش خاصی قائل است. معلومه که رابطه جنسی یه جزئی از این ازدواجه، به طوری که دوتا حلقه‌ای که دوتا قلابی که ازدواج رو نگه می‌داره، یکی رابطه جنسی و یکی فرزندانه که عامل و نقش فوق‌العاده مهمی هستند. و به همین جهت است که جایگاه رابطه جنسی که ریشه عشق است، نتیجه و ثمره عشق است، در زندگی زناشویی اهمیت فوق‌العاده داره. ولی خارج از اون به نظر می‌رسه که به اصطلاح یه چیز خوبی خراب شده یا چیز خوبی به سادگی مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفته. ضمناً با توجه به ویژگی‌های انسان‌ها و مسائل سنی و وضعیتشون به راحتی از این موضوع باخبر هستیم که اگر یه اصولی بر اون حاکم نباشه احتمالاً مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاد. به همجاز که در سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من به نزدیک 90 مورد استناد میکنم یا دوستان رو مراجعه میدم که چرا آدم ها ازدواج درست میکنن، چرا آدم ها ازدواج غلط میکنن و چرا آدم ها ازدواج نمیکنن. در این حال چرا مردم طلاق رو به دلایل غلط میگیرن یا چاره ای جز طلاق ندارن یا چرا طلاق نمیگیرن. ضمناً سیدی 4 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که مربوط به همه دوستان هست، هم از این که ازدواج کردن یا نکردن، یه کلیات رو تحت 25 باید و 25 نباید مشخص میکنه که رعایت اونها به نظر میرسه در ترکیب کنونی ازدواج میتونه آگاهی دهنده باشه و امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره. و ضمناً همه اینا نه تنها به صورت سی دی بلکه به صورت یو اس بی یا فلش هم همکنون در اختیار هست. من به پایان برنامه رسیدم. برای شما ایام خوب و خوشی رو به خاطر اعیاد مختلف آرزو میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.